این اپیزود رو تقدیم میکنم به همه ی مامان هایی که میدونن سخته ولی از پسش برمیان. سلام، من هلن برجک هستم، میزبان شما در پادکست مامانز. چند روز پیش یکی از دوستام ازم پرسید خوبی؟ گفتم خوبم. گفت مطمئنی؟ گفتم آره. چرا؟ گفت آخه هر وقت مامانز رو دیر به دیر منتشر میکنی یعنی اوضاع به هم ریخته است. دوستم راست میگفت، یکم اوضاع و احوالم به هم ریخته بود و قرار بود که پادکست مامانز منظم منتشر بشه، اما همونطور که من میدونم و شما هم میدونید نشد. خودم از این بابت یکم ناراحت بودم، اما به خودم گفتم مگه کل پادکست مامانز درباره همین نیست؟ مگه درباره دنیای غیر قابل پیش بینی مامان بودن نیست؟ مگه درباره این نیست که اگر زور اتفاقا ازت بیشتر بود اشکال نداره، تو ادامه بده، تو تلاش میکنی، یه وقتایی دست و پا میزنی، یه وقتایی میشه، یه وقتایی هم نمیشه که خب فدای سر هممون. خلاصه که من به انتشار منظم پادکست مامانز عمیقاً متعهدم، ولی خب یه وقتایی باید صبرم کش بیاد، شوقم رو فریز کنم تا مامانز آروم آروم بتونه به راهش ادامه بده. مهمون این اپیزود از پادکست مامانز برای حفظ حریم شخصی خودش و خانوادش، نام رها رو برای خودش انتخاب کرده. گفتگوی من و رها توی آخرین روزهای اسفند 1403 وسط باد و بارون اسفند برگزار شد و در اردیبهشت 1404 منتشر میشه. رها، چی شد که اصلا دعوت منو قبول کردی؟ چی شد قبول کردی که بیای مامانز و قصه مامان بودن تو بگی؟
شاید علتش این بتونه باشه که من تجربیاتی دارم که در این مدت به دست آوردم از زمانی که پسرم به دنیا اومده و الان 11-12 سالشه. در این مدت اتفاقاتی برای من افتاده که شاید این تجربیات بتونه که به مامانا کمک کنه که اگر به هر مشکلی چه تو این زمینه چه تو زمینه‌های دیگه بر بخورن بتونن مامان قوی باشن و از اون تجربیات بتونن به بهترین شکل ممکن استفاده بکنن. فکر میکنم بتونم تو این مسیر به مامانای دیگه کمک کنم و این خیلی منو خوشحال میکنه که بتونم یه راهگشا واسه یه مامانا باشم.
پس بیا قبل از اینکه سراغ نقش مادر بودنت بریم، سراغ خود رها بریم، یه ذره بیشتر بشناسمش من، بعدم که حالا مامانایی که دارن میشنون.
اول از چی شروع کنم؟ از اینکه به چی علاقه زیادم به چیه؟
اول از همه به نظرم سن تو بهمون بگو.
من متولد 1355 فکر میکنم بشه 49 سال دیگه.
هرچی شما راضی، ما با همون راضی.
همینم 48 سال.
48 سال.
آره. من 48 سالمه. مامان یه فرزندم. یعنی خوب. یه دونه فقط فرزند دارم.
تک پسر.
بله، یه تک پسر دارم. دیگه برات چی بگم؟
چی خوندی؟ چی دوست
داری؟ من رشتم
داری؟
روانشناسی بوده. منتهای مراتب گرایشم بالینی بوده. فوق لیسانس روانشناسی هستم، ولی خب بنا به دلایلی هیچ وقت به غیر از مثلا فکر می‌کنم 20 سال پیش که در زمینه روانشناسی فعالیت داشتم، دیگه هیچ فعالیتی در زمینه روانشناسی نداشتم. حرفه و کارم اصلا ربطی به روانشناسی پیدا نکردش. علاقه زیادی به آشپزی دارم. آشپزی، کیک‌پزی خیلی علاقه دارم. نمیدونم، به گفته دوستام آشپزیم هم خوبه، چون خیلی با عشق آشپزی میکنم. یکی از چیزایی که سرگرمیام واقعا آشپزیه. و دیگه برات بگم، عاشق مسافرتم، عاشق طبیعت گردیم، ولی الان بنا به دلایلی خورده تنبل شدم، طبیعت گردی رو گذاشتم کنار و برای همین بیشتر توی خونه سرمو به آشپزی، کیکپزی، این چیزا گرم میکنم. موسیقی خیلی دوست دارم.
بحبه.
آره، بحبه. خیلی علاقه به موسیقی دارم. بیشتر تو تنهاییام به موسیقی گوش میدم. یه جورایی موسیقی رو بیشتر از فیلم نگاه کردن دوست دارم. دیگه برات از خودم چی بگم دیگه، چی دوست داری که بشنوی؟
اصلا انقدر ذوق زده شدم با همینا، میخوام تافت بزنم اینا نگهش دارم. I am brave, I am loved, I am enough. I have strength in my voice and I am tough. I am beautiful, creative and I know just who I am. I am special because I am me. قبلش من یه عذرخواهی بکنم که شما رو تو خطاب میکنم چون راتش. اجازه بگیرم ازتون. میگی که اولین تصویری که از مادر یا مادر شدن تو ذهنت شکل گرفت کی بود؟
از کجاش بخوام برات شروع کنم؟ از اول اول، از وسط
هر جا دوست
خب
داری.
بخوام اون لحظه نمیدونم،
ممکنه قبل
بگم.
پسرت بوده بعدش شکل گرفته، نمیدونم چی بوده.
قشنگ ترین تصویر لحظه ایه که و همیشه تو ذهنم میمونه، دوتاست. یکی زمانی که فهمیدم باردارم، اون لحظه قشنگ ترین لحظه زندگیمه که من ساعتها واقعا داشتم گریه میکردم از اینکه مادر شدم و اینکه میتونم مامان خوبی باشم یا نه. یکی اون موقع است که این تصویر همیشه برای من خیلی تازه است. هر وقت نگاه میکنم انگار مثلا 10 ثانیه از روش گذشته. یکی این تصویره، یکی همون لحظه یه که پسرم به دنیا آمد، چون من بیهوش نبودم، کاملا بهوش بودم. با بند وجودم اون لحظه مادر شدنه و اینکه یه موجودی رو من به دنیا آوردم که اون لحظه اسم میگرم چقدر از خودم بیشتر دوستش دارم. همون لحظات اول چقدر بیشتر از خودم دوستش دارم. بازم اون لحظه به خودم چیز دادم که میتونم مامان خوبی برای این باشم، میتونم به اون چیزی که ایدئال تو ذهنمه برسم یا نه.
این ایدئال کی شکل گرفته بود؟ از کجا می اومد؟
ببینید، ایدئال از قبل از اینکه من باردار بشم واسه خودم یه سری ایدئالا داشتم دیگه. وقتی باردار شدم، در تمام طول بارداریم داشتم اینا رو پرورش میدادم، برای خودم تو ذهنم بزرگ میکردم، هرسشون میکردم، بزرگشون میکردم، هی برای خودم تو ذهنم پردازش داشتم. ولی همیشه اینو میدونی که اون چیزی که تو ذهنته با اون چیزی که واقعیت خیلی فرق میکنه. یه وقتایی تو مامانی میشی که حتی تو ذهنت هم فکر نمی کردی، یعنی انقدر فاصله با اون ذهنیتت داره. یعنی مادر بودن همیشه خیلی خوب نیست، یعنی یه وقتایی یه چیزایی رو تو به عنوان مادر همه فکر میکنن تو مادری، پس باید دیگه صده تو بذاری، ولی یه تو هم آدمی، یه جایی تو زندگیت پیش میاد که تو 10ی، تو 20ی، یعنی انقدر تو دانی که نمیتونی اون لحظه یه سری مشکلات رو هندل بکنی. دقیقاً. برای همین مادر بودن این دو مرحله از زندگیم حس کردم و اینکه دیگه تو این 11 سال تا اونجایی که تونستم من 100 خودم رو مثلا گذاشتم، ولی خب شاید هیچ وقتم 100 نبوده، به 100 نرسیده باشه، ولی تو ذهن خودم فکر میکنم 100م رو گذاشتم برای پسرم.
چند ثانیه پیش صحبتی کردی در مورد اون چکلیست مادر ایدئاله که توی ذهنت بود قبل از اینکه آقا پسر به دنیا بیاد. الان تو اون لیسته چیزی ذهنت یاری میکنه بگی که مثلا اینو تیک زدم یا اونو تیک نزدم، یا اصلا فهمیدم مثلا این عبارت نباید تو اون لیسته میبوده، واقعیت اینه که اصلا عبارت باید به این شکل باشه؟
دقیقاً آره میشه. یه وقتایی تو یه چیزایی رو تو لیستت میاری.
مثل چی؟
ببین آخه همیشه تو اون چیزی که تو ذهنته با اون چیزی که واقعیت، زمین تا آسمون فرق میکنه. هر چقدر هم سعی میکنی که نزدیکشون کنی، شبیه سازی به هم بکنی، خیلی فرق میکنه. تو ذهنت اینه که چجوری بهت بگم، یه مادر کاملی، همیشه در بهترین حالت ممکنه، به بچه‌ت رو به بهترین شکل ممکن داری تربیت میکنی، نمیدونم، اصلا تو ذهنت یه سری خیال پردازی های عجیب و غریب میکنی، ولی دنیای واقعی این نیست.
چه شکلیه؟
دنیای واقعی اینه که تو این مسیر به خیلی از مشکلات برمیخوری. یه سری تجربیاتی که من در طول این مسیر داشتم، پسی و بلندیایی که در طول مسیر زندگیم داشتم که زمانی که پسرمو داشتم، پس تمام اونا تاثیرگذاره. من مثلا فکر میکنم شاید همیشه بتونم که یه بچه‌ای رو تربیت بکنم که همیشه خوشحال باشه. ببین این چیز واقعی نیست. بچه‌ی تو نمیتونه همیشه خیلی خوشحال باشه.
کی به این عبارت واقعی رسیدی؟ این عبارته که بچه من همیشه نمیتونه خوشحال باشه.
زمانی که
آقا پسر چند سالش بود یا خودت؟
4 سالش بود. 5 سال، یعنی دیگه زمانی که از 3-4 سالگی گذشت و کم کم اونم با دنیای واقعی مواجه شد، تو فرشته نیستی همیشه همه چی رو در بهترین شکل ممکن بسته بندی کنی بدی دست بچه. از یک جایی به بعد بچه‌ت هم با زندگی، با واقعیت‌های زندگی مواجه میشه. و بعدم فکر کردم که چقدر قشنگه که اتفاقا بچه با واقعیت‌های زندگیش آشنا میشه، یه وقتایی دچار ناکامی باید بشه، همیشه مامان و بابا پشتش نیستن که بخوان ساپورتش کنن که آب تو دلش تکون نخوره، و تازه قشنگی های داستان به نظرم از اونجا شروع میشه که بچه میفهمه که تو زندگیش ناکامی هم داره، همیشه مامان و بابا نمیتونن ساپورتش بکنن. و اونجا این باورای من از بین رفت. برای همین به کسایی که هنوز بچه ندارن بهشون میگم یه سری تصویرسازی های واقعی تو ذهنتون انجام بدین.
خب این تصویرسازی واقعی رو از کجا بیاره؟
بهترین چیزش تجربیات مامانای دیگه است.
با آدمای بچه دار بگرده؟
نه، لاغر خوب ببینه، خوب نگاه کنه. فقط به قسمت‌های خوب زندگی نگاه نکنه، به یه سری چیزا، یعنی واقع بین باشه. ما همیشه می‌بینیم ولی همیشه واقع بین نیستیم. از دریچه نگاه خودمون فکر می‌کنیم واقع بینیم ما، ولی وقتی میره تو مغزمون یه پردازشی میشه بر اساس اون چیزی که در ضمیر ناخودآگاه ماه. می‌دونی؟ یعنی پردازشش رو درست بکنه.
خب رها میتونم جملت رو اینجوری بگم که هر کسی تا خودش متوجه نشه قصه مادری خودش چه شکلیه، یعنی خودش با مواجه بشه، من نمیتونم از قبل براش برنامه ریزی کنم.
دقیقا. ببین، نمیتونیم من یا شما، منم به بخش شما رو خواهش میکنم، تو خطابت میکنم، ببین من و تو نمیتونیم برنامه نوشته شده دسته یه مادر بدیم.
پروتکل ندارم، مثل کاتالوگ نداره که.
کاتالوگ نیست، هر کسی مادری خودشو داره، هر خانواده مختصات زندگی خودشو داره، ولی میتونیم یک پیش آگاهی کلی، این که تو همیشه نمیتونی یه مامان کامل باشی، همیشه زندگی بر اون چیزی که تو ذهن توه داره فکر میکنی جلو میره. ببین من کم کم که خیلی ساله به این نتیجه رسیدم، زندگی اون چیزی نیست که ما فکر میکنیم، زندگی اون چیزیه که اتفاق میفته، و قشنگیش اتفاقا اینه که اون اتفاقا میفته بدون برنامه ریزی.
مثالی داری برای این وضعیت؟
آره، مثل اونه که ببین، من تو زمانی که فکر میکردم نهایت خوشبختیم، یعنی دیگه آتشم، زندگیم خوبه، همسر خوب دارم، خدا بهم یه پسر سالم داده، خنده هم دیگه ته دل بود، فکر میکردم که دیگه ببین این تهشه، ولی تهشون نبود. دقیقا تو اون زمانی که من فکر میکردم که همه چی خیلی خوبه، یه دفعه یه چیزی، یه بمبی افتاد تو زندگی من از ناکجاباد، و منو برد با خودش به ناکجاباد. یه پلنی تو زندگی من پیش اومد که هیچ چیزی رو نمیتونستم برنامه ریزی بکنم، و اون مثلا مریضی من بود. اصلا یک در هزارم من بهش فکر نکرده بودم، ولی خب پیش اومد. ولی من از اون چی میگم بحران گذشتم، سختی زیاد داشت، مشکلات زیاد داشتم، در کنار اون سختی ها و مشکلات یه جای چیزم داشتم، قشنگم داشتم، چون بعد از اون مسئله من یاد گرفتم که زندگی اون چیزی نیست که همه فکر میکنن هست. یاد گرفتم که ما یه جایی دیدمونو بعد نسبت به زندگی عوض بکنیم. اون چیه؟ اینه که واقع بین‌تر باشیم و یه خورده سهلگیرتر باشیم تو زندگیمون. ما یه وقتایی خیلی به خودمون سخت میگیریم. مثلا چی جوری؟ توقعاتمون از دیگران، انتظاراتمون از دیگران. ببین اینو بهت کلی بگم که اون بیماری یا اون اتفاق باعث شد که من به زندگیم اینجوری نگاه کنم که زندگی خیلی کوتاه‌تر از اون چیزیه که من فکر میکنم، پس از لحظهش لذت ببرم، از اون لحظهی که با پسرم هستم، با همسرم هستم، با دوستام هستم، با مادرم هستم. میدونی؟
جمله یه ذره مثلا برای من شنونده شبیه کلیشه نیست، میدونم نیستا اون مسیری که تو طی کردی، اینو یه ذره بیشتر برام توضیح میدی که اینکه زندگی کوتاه است لذت ببریم؟ من یا خیلی ها بارها ما این جمله رو شنیدیم، ولی فکر کنم اثرش روی من تقریبا صفر این جمله، ولی من... شاید از تویی که این مسیر رو طی کردی، یه مسیر ویژه تری در مادرانگیت، انگار که یه ریلی رو داشتی میرفتی که مثلا به سمت قله های شادی بوده، بعد اومدن یه جاده خاکی دیگه زدن به شما، گفتن پیاده شو بیا از این جاده حالا مسیر تو برو. اونو بیشتر توضیح میدی اگر دوست داری؟
ببین مشکلی ندارم تو توضیح دادنش، ولی شاید من آخه یه چیزی رو دیدم که تا شما نبینید با، یعنی دیدی یه وقتا یه چیز مثلا راجبه یه پارچه میخوای صحبت بکنی، من هر چقدر راجبه لطافت یا زبری اون پارچه به توضیح بدم، تا شما یه چیز رو اون پارچه رو لمس نکنی نمیتونی. من وقتی راجبه نرمی میگم، ناخودآگاه مثلا ذهنت میره راجبه نرمی پر، یا راجبه یه مثلا زبری صحبت میکنم، مثلا راجبه چه میدونم، فکرت میره به یه چیز خیلی زبر. من نمیتونم دقیقا به توضیح بدم چی اون زبری یا اون نرمی چیه، پس بلتب این داستانم من خیلی نمیتونم کامل برات خیلی، ولی اینو میتونم بهت بگم که خوبه یه وقتایی ما از تجربیات دیگران لاغر یه خورده روش فکر کنی. من اینی که بهت میگم که از مثلا زندگی واقعی یه چیز دیگه است، لاغر یه ذره روش تعامل بکنیم، اینه که این چی داره میگه، مثلا زندگی یه چیز دیگه است، یعنی واقع بین‌تر باشیم. ببین ماها یاد گرفتیم از بچگی، ما یاد گرفتیم همه چیمون در بهترین شکل ممکن باشه، اینو تو ذهن ما مامانای ما یاد دادن. یعنی یه مامان کامل باشیم، ولی در مسیر زندگیمون اتفاقهایی میفته. حالا من یه مثال زندگی خودم رو زدم بیماری، اون میتونه چیز دیگه باشه، مثلا شکست مالی باشه، شکست عاطفی دو طرف باشه. ما اینو باید یاد بگیریم که نمیدونم آخه دقیقا چجوری توضیح بدم، تو ازم بخوا من واضح تر به توضیح بدم.
دارم...
تو ازم سوال کن.
باش، داشتم الان فکر میکردم که میتونی حسهای مادرانگیت رو در سال اول، سال دوم، تا سال الان آقا پسر چند سالشه؟
11 سالشه.
تا در طول این 11 سال و حالا به خصوص اون سالهایی که در شرایط ویژه تری بودی، حسهای مادرانگیت رو تو اون سالها بگوی. پررنگ ترین حسا تو این سالها چیا بوده؟ تغییری داشته از لحظه به دنیا اومدن پسر تا الان که 10-11 سال گذشته؟
ببین پررنگ ترینش رو بخوام بگم، خب تو اون پروسه‌ایه که شرایط ویژه داشتم،
از به دنیا اومدنش به شروع کنی.
از به دنیا اومدنش
پررنگ ترین حسه چی بوده؟
اون لحظه‌ای که به دنیا اومد، لحظه‌ای به دنیا اومد.
آره مثلا آره.
ببین چون تو تجربه اول مادر شدنته، با هر تجربه‌ای تو اون مسیر همه اونا برات پررنگ و قشنگه، از شیر دادن بچه است، از حتی پوشک عوض کردنشه، همه چیش، همون بردنش، همه تنها چیزیه که اولین تجربه رو داری، خب خیلی قشنگه.
و... میتونم یه چیز اینجا اضافه کنم؟ نه. توی تجربه مادری من همه این اولی ها بیشتر از این که حس قشنگی به هم بده، حس نگرانی به هم میداد، چون من بلدش نبودم.
ببین منم بلد نبودم، ولی
یعنی
خب ببین
این تو ذهنم الان پررنگه.
خب ببین پس تفاوت آدم ها اینجاست.
همینو میگم،
با وجوده که برای من تجربه اول بود، همه چیش همه چیش، شب بیداریاش، نمیدونم شیر دادنش، همون بردنش، در من نگرانیم خیلی کم رنگ تر بود. من سعی میکردم که از مسیر لذت ببرم.
چقدر خوب.
آره من سعی میکردم از مسیر لذت ببرم. مثلا یادمه شب اولی که بیدار شدم خیلی برام سخت بود، خیلی برام سخت بود، چون پسر من کولیک هم داشت، شب تا صبح بیدار بود، خیلی برام سخت بود، ولی سعی کردم شب دوم لذت ببرم، چون میدیدم دیگه بر نمیگردم به شب اول. میدونی هر تجربه ای رو که میرفتم جلو میدیدم که دیگه به تجربه قبلیم بر نمیگردم، برای همین از اون لحظه لذتش رو میبردم با همه سختیاش. خب خیلی سخت بود برام، میگم پسر من کولیک داشت، مشکلات این مدلی داشت، خودم میگرن داشتم و در تمام طول مدت به خاطر اپیدورالی که شده بودم میگرنای خیلی وحشتناک داشتم، ولی الان که برمیگردم به عقب میبینم چقدر شیرین بود با همه سختیاش. و بهترین دوره من اون 20 ماه بود که تا زمانی که اون بمب بیفته تو زندگی. وقتی بمب افتاد تو زندگی، خب اولش خیلی گیج بودم، مثل اونی که شما یه دفعه تصادف میکنی، دیدی در چند ثانیه اول گیجی، نمیدونی زدی، زدن بهت،
خوردی، چپهی،
آفرین، چی جوریه، تا یه خود خودتو پیدا کنی. وقتی پیدا کردم خودمو، ببین منگ بودم، خیلی منگ بودم، خیلی طول کشید تا من خودم رو پیدا کنم. حتی شاید بهت بگم تو اون پروسه یک سالم باز نتونستم خودم رو پیدا کنم. آها. چون هر روز از یه طرف یه مشت جدید میخوردم. ببین دقیقا تو اون جایی که تو فکر میکنی که همه چی خوبه، یه دفعه میندازنت وسط یه رینگ بوکس. من افتادم دقیقا وسط رینگ بوکس، هر لحظه یه مشت جدید میخوردم، چون هیچ تجربه ای راجع به بیماری نداشتم. ببین بچه دار شدن منم هیچ تجربه ای نداشته، ولی اون یه تجربه قشنگ بود. یعنی در کنار استرس، در کنار سختی هاش، تو تجربیات شیرین داشتی. ولی این داستان مریضی تجربیات شیرین نداره. استرس داری؟ ولی همزمان باید یه چیز تلخ هم بخوری اون وسط دیگه. هر روز یه چیز تلخ با طعمای مختلف بهت بدن، هی بگن اینو باید تجربه کنی، مثل پروسه شیمی درمانی، مثل پروسه پرتو درمانی، مثل پروسه اینکه بابا شما باید بری یه بونسکن بدی، اون لحظه که میری بونسکن میدی تا جوابش بیاد 3 روزه، ولی برای تو 3 سال میگذره. اون 3 روز بچه‌ت رو نباید ببینی، در کنار اینکه تو هر روز بچه‌ت رو دیدی، 3 روز نباید بچه‌ت رو ببینی. خب حالا باید بری مثلا پت اسکن بدی، هر روز یه مشت جدید می‌خوردی. برای همین من اگه بهت بگم من در تمام طول اون 1 سال گیج بودم، اون 1 سال هیچی نفهمیدم. خیلی واضح بهت بگم من هیچی تو اون 1 سال نفهمیدم. ولی بعد 1 سال که کم کم از اون داستان کناره‌گیری کردم، هر روز نگاهم به اون داستان یه جوره دیگه شد. شب میخوابیدم، صبح بلند میشدم، چون 1 روز از اون داستان فاصله گرفته بودم، من داشتم از اون دریای مواجه فاصله میگرفتم دیگه، موجا رو هر روز یه مقدار از دورتر میدیدم، برای همین استرسم کمتر میشد.
اون موج ها یعنی نگرانی های بیماری،
استرس ها، اون موج ها تلاطمی بود که من تو اون داستان داشتم دیگه. و یه چیز جالب برات بگم، تازه بعد از اینکه از اون موضوع اومدم بیرون، شاید به تنها چیزی که همیشه بهش افتخار بکنم اینه که چقدر خوبه، من چقدر قوی بودم با همه اون داستانا، چقدر خوب از اون داستان اومدم بیرون، چقدر تونستم پسرم رو خوب همراهی کنم. اون عضو لاینفک زندگی تو نمیتونی پاکش کنی دیگه، در تمام طول این مسیر این پسر همراه تو بوده. خب همه چی رو دیده، تو خیلی سعی کردی به عنوان مادر یه چیزایی رو نبینا،
حفاظت کنی،
حفاظتش کنی، ولی همیشه تو نمیتونی بچه رو حفاظت بکنی. یه چیزایی رو دیده، تو فکر میکنی اون متوجه نشده چون خیلی کوچیک بوده، چون 20 ماهش بوده، ولی بعدا میبینی که نه، اون همه چی رو دیده، با پوست و گوشت و خونشون هم با تو اومده بالا. و بعد به خودم افتخار کردم که در تمام، مثل میونه که تو افتادی تو آب، داری دست و پا میزنی که خودتو به ساحل برسونی. در تمام طول اون مدت تو بچه‌ت هم رو کولت بوده، یعنی با یه دستت بچه رو نگهداشتی، با یه دستت شنا کردی، خودتو به ساحل رسوندی. وقتی خودت نجات پیدا کردی، بچه‌ت هم با خودت آوردی بیرون، اون موقع است به خودت افتخار میکنه. اون لحظه اول خیلی خسته، یا اون لحظه هیچی نمیفهمی، خیلی گنگی، ولی بعد از یه مدت که خستگی در میره، قبل از اینکه دیگران بهت بگن که تو چه مادر قوی بودی، من واقعیتش هیچ وقت نیاز به تایید دیگران نداشتم. یعنی تو این مسیر حس نکردم که وای چقدر خوبه دیگران به من میگن تو چه مادر قوی بودی. من به عنوان یه مادر فکر کنم وظیفه مادریمو انجام دادم. چرا؟ چون فکر میکردم در مقابل این موجود من مسئولم، هنوز به اون جایی که باید برسونمش نرسوندمش، پس باید این بار رو دوشم بکشم بیام. و بعد کم کم به خودم افتخار کردم چقدر خوبه، چقدر من خوب تونستم این مسیر رو بیام بیرون. ببین خیلی ها نمیتونن از این مسیر بیان بیرون، انقدر دچار سردرگمی میشن. من بر اساس تجربیاتی که با بچه‌هایی که تو اون مسیر بودن دیدم، افسردگی‌های خیلی حاد گرفتن، سالهای سال گذشته ولی هنوز اون داستان موندن. But I'm only human and I bleed when I fall down. I'm only human and I crash and I break down. Your words in my head, knives in my heart. You build me up and then I fall apart.
'cause I'm only human.
کیانو ریوز یه مصاحبه رو من ازش دیدم، خیلی قشنگ گفت. گفت اون لحظه ای که تو راجع به یک اندوه یا یک غم یا یک مشکل خیلی بزرگ صحبت میکنی و اشکت نمیاد،
بدون گریه بتونی در مورد صحبت کنی. آفرین.
یعنی اونجا بعد بدونی که برای مشکل. ببین من به اون نقطه خیلی وقت رسیدم.
کیانو ریوز بازیگر شناخته شده یه که در لبنان به دنیا اومده و توی کانادا بزرگ شده و بیشتر ما اونو از سگانه ماتریکس میشناسیم.
خیلی وقته به اون نقطه رسیدم که دیگه راجبش گریه نمیکنم. ببین تو خودم بالاخره یه سری دلنگرانی ها دارم ها، ولی سعی میکنم مطرحش نکنم و بعدم سعی میکنم با خودم هندلش بکنم. حالا از داستان دور نشیم. بعد که دیگه از اون داستان اومدم بیرون، میخوام اینو بهتون بگم. چجوری بهت بگم؟ بازم رسیدیم به اون نقطه‌ای که نمیتونم بگمه. یعنی نمیتونم بگم.
ولی هرچی گفتگوه جلو میره ما داریم به اون قصه و حسه نزدیکتر میشیم دیگه.
ببین تو میگی که من یه تجربه رو گذروندم. ببین شنیدی میگن بالاتر از سیاهی رنگی نیست، یا دیگه مرگه که نمیشه هیچ کاریش کرد. واقعا مرگه که هیچ کاریش نمیشه کرد دیگه. یک سری تجربیات، حالا من این تجربم بوده، بقیه میتونه تجربیاتشون چیز دیگه باشه، اینه که من از اون تاریخ به بعد یه خورده راحت گیرتر شدم. البته یه جایی یه لگدایی به میزنه ها که برگردم به اون مامانه، یه جاهایی بد میزنه بالا ها، اینه که یادم میره، یادم میره. چون ببین زمان باعث میشه خیلی چیزا یادت بره، ولی یه وقتایی باز به خودم یاداوری میکنم که حواست باشه ها. مثلا یه چیز ساده بهت بگم، من شب قدیمتر یه ظرفم میافتاد میشکست، خیلی قصه میخوردم، ای وای لیوانام تک شد، ای وای اینم خراب شد، ولی الان دیگه اینطوری نگاه نمیکنم. خب خراب شه چی میشه؟ پسرم بزنه یه چیزی رو بشکونه چی میشه؟ من یه خورده راحت گیرتر شدم. البته هنوزم نگم، یه جایی دارم سرم سختگیری دارم،
حالت صورتتون دارم میبینم.
آخه بعد واقعا با خودم لاغر آنست باشم دیگه.
میفهمم.
یه جاهایی انگار خط قرمزمونه. میدونی اینایی که تک فرزندن خیلی بده، چون همه
مفصل میریم سراغش الان،
همه هدف ها همه آرزوهاشونو تون بچه دارن میبینن. اون چیزی که تو فکر میکنی که خودت نشدی میخوای تو این بچهه چیز بکنی. من با توجه به اون تجربیاته سعی میکنم این نباشم ها، ولی خب یه وقتایی دیگه جلوشو نمیتونم بگیرم. فکر میکنم اون خیلی پررنگ، یه جاهایی خیلی پررنگ تر از تجربه است. حالا دیگه نمیدونم تونستم اساره کلام اون چیزی رو که میخواید بهتون برسونم یا نه.
آره داشتم به این فکر میکردم که این تغییره که توی نگاهت ایجاد شده، اینکه مادر بودی و درگیر بیماری شدی همزمان روی تو این اثر رو گذاشت، یا اگه فقط بیماریه تنها بود بازم همین اثر رو نگاه تو به زندگی میذاشت.
ببین من تجربه خودم و دیگرانی که تجربه مشابه منو داشتن رو میخوام بگم. مادر بودن به تو قوی بودن رو در این مسیر یاد میده، خصوصا اگه بچت کوچیک باشه. ولی خود اون پروسه بیماری، میگم من نمیتونم فقط اینجا تجربه خودم رو بگم، یعنی باید به تفکیک ما بگیم، ولی خود این بیماری باید تو رو تغییر بده، نگاه تو به زندگی تغییر بده. تو چیزی رو تجربه کردی که کسی تجربهش نکرده. دستت وقتی میسوزه، من هر چقدر راجع به سوزش دست برات توضیح بدم، تا دستت نسوزه نمیتونی بفهمی. تجربه این بیماری مثل سوختگی دست میمونه. ربطی اینجا یه جایش دیگه، ببین یه تیکش اصلا ربطی به مادر بودن تو نداره. ربطی به این داره که تو این بیماری رو داری میگذرونی، در یک مسیر، در یک رودخانه افتادی که داری میری جلو. از یه جایی به بعد باید خودتو رها کنی، خودتو بسپاری به رودخونه. من یه فیلمی رو دیدم، الان اسمش تو ذهنم نیست، نمیدونم حالا اگه شما دیدی اونو اسمشو بگو. یه فیلمی رو چند وقت پیشا دیدم، یه مادری میخواد رها شدگی رو به دخترش یاد بده. از بالای یک بلندی دخترشو پرت میکنه پایین. دختر اول که میفته تو رودخونه خیلی دست پا میزنه، از اینجا میخوره به اونجا، از اونجا میخوره به اونجا، خیلی دست و پا میزنه. دقیقا مثل زمانی که من افتادم تو این بیماری، شروع کردم به دست و پا زدن. از یه جایی به بعد دختر خودش رها میکنه، خودشو شل میکنه، میسپاره به مسیر رودخونه و مسیر رودخونه به بهترین جایی ممکن دختره رو میرسونه.
اسم فیلمی رو که اینجا رها بهش اشاره میکنه متاسفانه من جستجو کردم ولی نتونستم پیدا کنم.
حالا یه وقتایی هم امکان داره مسیر رودخونه به پرتگاه بره تو رو پرت کنه، همیشه رها شدگیه به معنای
به نجات نمیرسه.
آفرین. ولی اون دختر وقتی خودش رها کرد، آسمون رو نگاه کرد، آبی بودن آسمون رو برای اولین بار دید، چقدر آسمون قشنگه، به اطرافش نگاه کرد، دید چقدر درختای دور اطرافش قشنگه. دقیقا ما هم همینیم. من وقتی تو اون مسیر افتادم، تازه دیگه از کوچکترین چیزهایی که قبلا راجبش هرس میخوردم تازه لذت میبردم.
مثل چی؟
ببین مثلا خیلی ساده و عامیانه بهت بگم، وقتی تو 5 روز غذا نخوری، حتی بهت یه دونه نیم رو هم بدن، از اون نیم روه لذت میبری. میخوام اینو بهت بگم که من وقتی غذا نمیخوردم، بعد 5 روز 6 روز میتونستم یه غذای ساده رو بخورم، دیگه از اون غذای لذت میبردم. وقتی دیگه اون حالت تهور رو نداشتم، از اینی که پنجره رو واز میکردم اون نسیم تو صورتم میخورد، دیگه ببین من تا حالا به تا اون لحظه به نسیمه فکر نکردم که آقا پنجره رو باز میکنیم یه بادی به صورتم خب میخوره دیگه، هیچ وقت از اون منظر نگاه نکرده بودم. ولی دیگه از یعنی انقدر دقیق شده بودم که مثلا تو اون چند روز نسیمه منو اذیت میکرد، ولی بعد از اون 5 روز نسیمه بهم میخورد، یه نفس عمیق میکشتم، آخیش ریه هم پر هوا شد. این لحظه من فکر نکرده بودم. میخوام بهت بگم از کوچکترین چیز لذت میبری اینه. تو از خوردن یه نیمرو لذت میبری، از باز شدن یه پنجره که یه باد خوب به صورتت میخوره، ولی تا قبلش به اینا دقت نکرده. اگه بهت میگفتن نیمرو بخور، ای بابا من 5 روز غذا نخورم، حالا بیام نیمرو بخورم، ولی الان از این نیمرو لذت داری میبری. بعد اینو تو دیگه بس بده به چیزای دیگه.
بیا همینو، همین نگاه رو ببریم روی مادر بودنت. اونجا از چیزای کوچیک چجوری لذت
از بردی؟ اینی که بعد 5 روز میتونستم
این 5 روزه عدد فرضیه یا یک عدد واقعیه؟
نه این عدد واقعیه. از لحظه که من داروی شیمی درمانی وارد بدنم میشد تا روزی که حالم خوب بشه، من این مدلی بودم. خب هر کسی یه مدلیه. من خیلی ها رو میدیدم که از دقیقه اول غذا خوردنشون خیلی خوب بود، ولی من نمیتونستم غذا بخورم. من تو اون 5 روز نه غذا میتونستم بخورم، نه نور میتونستم ببینم، نه صدا میتونستم بشنوم. بعد از اون 5 روز وقتی پسرم رو بغلم میگرفتم، حتی از بغل گرفتن اون لذت میبردم. بوش که به هم میخورد، چون تو اون 5 روز من از هر بویی حالم به هم میخورد، وقتی بوش به هم میخورد، زیر گردنش رو بو میکردم، قشنگ ترین بویی بود که تو دنیا احساس میکردم دارم استشمام میکنم. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. وقتی گرماش به تنم میخورد، فکر کردم این قشنگترین گرماست. وقتی راه رفتنش رو میتونستم دیگه الان خوب نگاه کنم، حرف زدناش که تازه شروع کرده به حرف زدناش، از دونه دونه کلماتش لذت میبردم. برای همین من فکر میکنم در کنار همه اون سختی‌ها، یه جاهایی شاید من فکر کنم از مامانای دیگه خوشبخت‌تر باشم، چون با کوچکترین چیزم لذت میبردم. چون فکر کردم شاید این آخرین چیزی باشه، این آخرین تصویری باشه که من از پسرم دارم میبینم.
این نگرانی رو داشتی؟
این نگرانی مطمئنن بود، حتی هنوزم همراه منه. من یه زمانی یادمه وقتی فهمیدم مریض شدم، فکر کردم که من کلاس اول پسرم رو میبینم. خیلی بعدها شب که میخوابیدم بغلش میکردم، فکر میکردم که من میتونم فردا شبم بغلش کنم، چون یه شبایی من واقعا فکر میکردم این آخرین شبیه که من زنده. ولی واقعا این حس بود. برای همین یه چیز جالب بهت بگم، الان خب دیدی دیگه روانشناسا میگن که بچه ها از یه سنی دیگه نباید بیان پیش شما بخوابن و نمیدونم جاشون از جای شما جدا شه و از این حرفا. الان وقتی پسر من نصف شبا میاد پیش من میخوابه یا به من برمیگرده امشب با من میخوابی، کیف دنیا رو میکنم. شاید 6 ماه دیگه اصلا من باشم ها، ولی اون دیگه دلش نخواد پیش من بخوابه، از گرماش، از بوش، از نفس کشیدنش، از لگد زدنهای شبش تو خواب که میخوابه یا دستش تو صورتت میخوره یا پاش تو شکمت میره، من دیگه الان از همه اینا لذت میبرم. ولی یه وقتایی هم بگم ها، وای نگم از اون لحظاتی که از دستش عصبانی میشم، اون حس مادر سختگیر بودن میزنه بالا بدن،
رهای سختگیر میاد بالا.
آفرین
رها جون، یه ذره به میکروفون نزدیکتر میشون.
الان خوبه؟ اون رهای سختگیر میزنه بالا، بعد بدم میاد بالا ها، خیلی یه وقتایی سختگیر میشم.
الان من جای پسر شما ترسیدم.
نه ترس
ولی این مصمم بودن رو تو چشات دارم میبینم.
یه سختگیری هایی دارم بعد که اون میخوابه پیش خودم میگم واقعا لازمه اینقدر سختگیری؟ بی خیال شو. ولی چجوری میشه؟ نمیشه. ببین نمیشه، تو کسی رو که دوستش داری، چیزی رو که خیلی بهش احساس مسئولیت میکنی، نمیتونی نسبت بهش بی‌تفاوت باشی. ولی کاش که یه جاهایی بی‌تفاوت باشم رهاش کنم.
یه مثال میزنی برامون
در مورد الان یا در مورد
هر کدوم؟ فرق نداره.
ببین گذشته خیلی راحت تر بود، یعنی چون پسرم کوچیک‌تر بود.
آها.
خیلی راحت تر بود همه چی برام.
چه سنی بود یعنی؟
چه میدونم تا مثلا حتی پیش دبستان همه چی خیلی خوب بود. انقدر الان یه خورده از زمانی که دیگه درس ها جدی تر شده یه خورده، ببین هیچ اتفاقی هم نمیفته درس نخونه الان ها. نمیدونم چرا من یه نگرانی دارم که باید حتما درس بخونه. یه وقتایی مثلا سر درس خوندن، یه وقتایی سر بازی گیرم، یه دفعه سر بازی کامپیوتریه اونجا دیگه حد و مرز.
دوستت دارم میخوام بغلت کنم.
هیچ حد و مرزی نداره، میدونی یه دفعه میبینی بد میزنه اون رهای بالا.
چی کار میکنه اون رهای؟
داد میزنم، برخلاف شؤونات روانشناسی میرم از دستش میگیرم، برخلاف باز علم روانشناسی براش تنبیهاتی که اصلا با خودش مشورت نکردم میذارم، میدونی که بعد تنبیه با خود بچه مشورت بشه، یعنی اونم تایید بده. بعد قسمت بعدش میدونی چیه؟ چون اون عصبانیت آنیه یه دفعه میاد پایین دیگه، بعد از کرده خودم پشیمون میشم،
میری تو احساس گناه.
آفرین، میرم تو احساس گناه، بعد یه بدی خیلی بدتر از احساس
جبران بعدشه.
جبران بعدشه
باج میده.
آفرین، یه سعی میکنم باجر ندم، ولی سعی میکنم یه جوری از دلش در بیارم.
من چیزی که میتونم به این بخش از قصت اضافه کنم اینه که همه اینو من طی میکنم، صفر تا صد مو به مو چیزایی که گفتی، یعنی یک دونه پاراگرافش این ور اون ور نمیشه، همه رو من انجام میدم. و فرقش الان اینه که توی دفعه بعدی که تو لوپ بعدی که ما دوباره تو این لوپ میفتیم، اگر من اون بخش جبران آخرش رو کم رنگ تر اجرا کنم، چون خودم به خودم گفتم که نه خیلی جبران نکن چون مثلا اثر بدی میذاره، بچه من از من انتظار جبران داره. یعنی میاد میگه هنوز از دلم در نیومده.
وای دقیقاً.
خب
مکالمه ایه که بین من و پسرم چیز میشه که آره. تو بعد از من معذرت خواهی کنی یا چجوری میخوای از دل من در بیاری؟
بله.
و این بدترین چیزه دیگه. ولی ببین اجتناب ناپذیر آها. برای هم من فکر کنم مثلا یه وقتایی فکر کنم من رها این مشکل، ولی نه، بعد میشنم پای صحبت مامانای دیگه میبینم نه بابا همه،
برای همین اینجایی ملان ما دوتا.
همه تازه اونجا احساس گناه برداشته میشه. یا مثلا یه چیزی بهت بگم، مثلا جدیدن توی بچه های تو سن و سال پسرهای ما مد شده، خب میدونی که دیگه اینا کم کم دارن به بلوغشون نزدیکتر میشن دیگه، حالا یه سری نزدیکترن، یه سری مقدار فاصله بیشتری دارن یه سری چیزها رو تجربه میکنن. مثلا استفاده از الفاظ بده، این الفاظ بد اصلا حال منو بد میکنه، یعنی یه دفعه یه سعی میکنم بیش خودم برمیگردم میگم که نه، اگه اومد بهت گفت سعی کن خونسردی خودتو حفظ کنی، سعی کن یه مادر ریلکس باشی، سعی کن اینجوری با... همه اینا رو به خودم میگم. بعد تو به محض اینکه اون کلمه رو به کار ببری، ببین اون در بسته میشه، یادم میره.
کدوم در وا میشه؟
در بعد خودم دیگه. ما از این کلمات استفاده نمی کنیم، ما اینجوریم، این خط قرمز خانواده ماست. بعد میدونی که این تاثیر معکوس داره ها،
اصلا خنده الان من از نگرانیمه، از مستعصلیمه.
آفرین، تاثیر معکوس
واقعا چیز بامزه‌ای نیست، فقط نمیدونم باید چه کار کنم.
تاثیر معکوس داره، همه اینا رو میدونم ها، ولی نمیدونم چرا تو اون لوپه که میفتم یادم میره.
یادمون میره.
آفرین، یادمون میره.
الان خوشحالم برای اونایی که اونا هم یادشون میره، خیالشون راحت شد.
آفرین آفرین، همه یادشون میره، هر کی بگه من یادم میمونه نه. وقتی پسرم مدرسه است میگم اگر امروز اومد تکالیفشو ننوشت رفت سراغ بازی، سعی میکنم آرامش خودم رو حفظ بکنم. اصلا دیگه امروز نسبت بهش بی تفاوت میشم، اصلا بهش نمیگم مامان بنویس، مامان بخون. همه اینا رو به خودم در طول مسیرم میگم ها. یک ساعت اولم میاد همه چی خیلی خوب و خوش و خندان، با هم میشینیم
یه... عدد ما ساعت 4
با هم هم میشینیم یه تلویزیونی نگاه میکنیم، یه چیز میاریم با هم دیگه میخوریم. بعد میگم خب این چرا نمیره تکلیفاشو بنویسه؟ یه سناریوی از پیش تعریف شده تو ذهنم چیز میکنم که اصلا یه کتاب میارم بخونم که شاید مثلا خب این
یه تکونی بخوره.
نه ماما، شما فردا تکلیف داری؟ آره دارم، خیلی بی تفاوت. آره دارم. بعد میگذره. شما نمیخوای بنویسی؟ چرا مینویسم؟ 5 دقیقه دیگه. اون 5 دقیقه دیگهش، 5 دقیقه دیگه، 5 دقیقه دیگه،
45 دقیقه.
بعد یه دفعه میبینی ساعت 6 میدون جنگ شد.
خودش استرس گرفت.
خودش استرس گرفت. بعد استرس رو به تو منتقل میکنه. بعد به جای اینکه تو بیای آرامش بدی، من که به شما از 2 ساعت پیش گفتم مامان باید بنویسی.
دوست دارم.
میدونی؟ من همه اینا رو مامان به شما گفته بودم. ببین الان هم خودت استرس داری، هم من استرس دارم. پس بیا فردا با همین کارو کن. دوباره امروز میگه فردا، فردام همین میشه. و من با مامانای دیگه صحبت میکنم، ببین تجربیات همشون همینه. اونی که برمیگرده میگه نه من هیچ مشکلی با بچم ندارم، اتفاقا ما برگردیم که ببینیم یه جای کار مشکل، یه جای کار اون اشکال داره.
یه فیلم آذرشهردخت، یادم نیست اسم کاملشو بعدم میگم، یه جای دیالوگی تو فیلمه داره، میگه که خانومه به آقای میگه، میگه کسی که پنچری کوچیک نداره قطعا پنچری بزرگ داره. همینه.
آفرین.
اسم کامل فیلم آذر، شهدخت، پرویز و دیگران هستش، ساخته بهروز افخمی.
یعنی اون مامانی که میگه من هیچ مشکلی ندارم،
یه جات میلنگه،
یه جایی میلنگه. اتفاقا این چیه؟ چه میدونم، این نمیدونم براش چه اصطلاحی به کار ببرم، این زد و خوردهای کوچیکی که ما با بچه ها داریم، بچه ها با ما دارن، این تضادهایی که بینمون ایجاد میشه، اتفاقا من به این فکر کنم که قشنگه. میدونی حالا که گذشته بهش نگاه میکنم ببینم اتفاقا اینا خوبه ها، اینا هی به بالندگی بچه ها داره کمک میکنه. یعنی اون روت ببین مثل زن و شوهری میمونه که یه روتین خیلی مشخص دارن، صبح بلند میشن با هم قهوهشون رو میخورن، خب عزیزم تو میری سر کار، منم میرم سر کار، خدافظ خدافظ. در طول روز دوتا به هم دیگه زنگ میزنن، ناهارتو خوردی؟ شامتو خوردی؟ همه چی اوکیه؟ بله عزیزم. ببین این زندگی واقعی نیست.
نه نیست.
زندگی واقعی اینه که تو صبح بلند میشی، حتی سران قهوه میگه قهوه من چرا سرده؟ یه چیزی بینت، یعنی رد و بدل میشه. بعد تو میدونی که همسرت قهوهشو دوست داره یه خورده گرمتر بخوره، پس این طور رو به همسرت نزدیکتر میکنه. یعنی این چیزای کوچیک یه جورایی به نظرم آدم ها رو به هم نزدیکتر میکنه. بعد هم ببین ما یه خاطره بعد داشته باشیم بعدها، بچه‌هامون رو به خدا جدی میگم یه خاطره بعد باشه که بشینه تعریف بکنه. اگه هیچی بین من و بچه‌م نباشه میخواد راجع به چی تعریف بکنه؟ من میمدم خونه، مامان سرش تو آشپزخونه گرمه، کارش بود، من میشستم تکلیفامو مینوشتم، بعدم میرفتم میخوابیدم. یعنی اینا، این چیزای کوچیک، به این چیزای سخت بزرگ نمیگم، ولی این چیزای کوچیک سر تکلیف و نمیدونم سر بازی و سر بخور و نخور و اینو بعد بخوری اونو نباید بخوری، شکلات کمتر بخور و غذا تو خوب بخور، ببین اینا میشه بعده ها میشه در جایی که خیلی مخرب نباشه، گره تو نباشه اون. اگر زمانی که تبدیل به یه گره بشه، گره کور بشه، هی گره بزرگ و بزرگ و بزرگتر بشه در بزرگسالی، ولی همین چیزای کوچیک بدم نیست. یه سال دیگه میشینید دوتایی با هم میخندید. خیلی وقتا شده من و پسرم راجع به یه چیزایی مثلا به من برمیگرده میگه که مثلا یادت من میرفتم همون سر این که من خوب سرمو نمیشستم با... یعنی شده یه چیز خنده دار. اینا میشه یه چیز خنده دار، میگم به شرط اینکه چیز خیلی گندش نکنی.
الان داشتم فکر میکردم که توی رها اگر شاهد یک چالشی بین یک مامان و فرزندی باشی، حالا فکر مامانه را مثلا میشناسی، یک اتفاق، یک اشتباه عجیب غریبی داره اتفاق میفته، واکنشت چیه؟
به مامانه یا به بچه؟
هر کدوم تو میخوای.
آخه بستگی داره، یه جایی بتونم ورود کنم با کسی باشه که بتونم ورود کنم یا ورود نکنم.
کسی هست که بشه ورود کرد اصلا؟
خب ببین اگه خیلی بهش نزدیک باشی میتونی ورود کنی، ولی نه اینکه بهش راهکار بدی یا اصلا بهش عنوان نمیتونی راهکار بدی. چون مثل اونه که تو خودت خیلی عصبانی، یکی بیاد اون وزر بهت راهکار بده، این بدترین کار ممکنه. یعنی اولین کاری که میکنم سعی میکنم محیط آروم کنم، بچه رو از اون محیط دور کنم. یعنی مثلا حداقل ببرمش توی اتاق یه خورده مامانه آروم بشه، حتی بگم بابا ول کن، بزرگتر که میشه مشکلات بزرگتر سراغت میاد. یعنی دعوتش کنم با آرامش، ولی من نمیتونم بهش راهکار بدم. هیچ کس نمیتونه راهکار به کسی بده به نظر من.
خب خودت توی نقش مادری توی موقعیتی بودی که احساس کنی داری قضاوت میشی؟
خیلی وقت
بگو.
آخه ببین میدونی نمیخوام فضا رو خیلی غمگین بکنم، هی برگردم به اون داستان. حالا بهش میگم اون داستان. یه مثال روی همین
هر قدی خودت آره. راحتی.
ببین مثلا یه وقتایی شده یه بحثی، یه داستانی بین من و پسرم پیش اومده، مثلا مامانم اونجا حضور داره، وای از اون لحظه‌ای که مامانا قضاوتت میکنن. من اگر جای تو بودم اینجوری میکردم، یا تو اونجا فلان کارو کردی الان نتیجه شده این، باز مامان تو میپذیری. میدونی میگه همه مامانا همینن، ولی در مورد مثلا دوستات، همسن و سالای خودت، یا مثلا کسایی که بهت نزدیکن، هی میان به تو کنسه میدن، هی میان به تو ایده میدن که تو اگه فکر نمی کنی این کارو میکردی بهتر بود.
کلمه کنسه به معنای مشورت دادن و راهنمایی کردنه که احتمالاً از بازی شطرنج وارد دایره لغات ما شده.
این بدترین چیزه. به من به عنوان یه مامان میگم به هیچ مامانی یعنی هیچ مامانی رو نباید قضاوت بکنم. حتی ردش میکنم، 100% ردش میکنم. نمیدونم برات پیش اومده یا نه، تا حالا کسی رو تو خیابون دیدی بچه‌شو بزنه؟ من دیدم.
منم دیدم، یه آقایی رو دیدم یه بار.
آره. دیدم بچه‌شو زده. 100% ردش میکنم ها. ولی اون لحظه که میگذره به خودم میگم قضاوت نکن. چرا؟ من نمیدونم اون مادر چه تجربه‌ای رو اون لحظه کسب کرده، یا چه خبر بدی رو شنیده، چه چیزی تو وجود اون مادره، چه خشمی اومده بالا که مثلا اون لحظه اون بچه رو میزنه. کارشو تایید نمیکنم، ولی قضاوتش میخوام نکنم. ما هیچ مادری رو، ببین مادر بودن هیچکی رو نمیتونیم زیر سوال
ببین بدن. الان اینو ما اینجا با همدیگه میگیم، آیا خودمون تو خلوت خودمونم عمیقا اینو باور داریم، یا یه این گیلگیلی تو کلمونه که ها دیدی اونجا اون اونجوری؟
ببین من بخوام باید آنست باشم، میاد تو ذهنم قضاوت ها، ولی واقعا روش سرپوش میذارم. چون اگر بخواد قضاوت بشه، ببین منم خیلی رفتارا دارم که دیگران بخواد قضاوتم بکنن. من یه وقتا میگم مثلا یه اتفاقایی میفته، بعدن حتی خودم که میام پیش خودم یه ریویو میکنم، ببینم و این منم، پس ببین دیگران منو چه شکلی میبینن، من خوشم میاد اونو منو قضاوت بکنن.
خود پسرت در مجموع تو رو چجور مامانی میبینه به جز اون لحظات طلایی که هممون داریم، اون صفت بارزه که فکر میکنی پسرت؟
یه وقتایی بستگی به حالش داره اونما. یه وقتایی به من میگه که وای تو خیلی سخت گیری، ولی خب یه وقتایی هم میگه تو بهترین مامانی، بستگی بازم به حال اون داره. ولی فکر میکنم یه جاهایی منو مامان سخت گیره ببینه، فکر بخوام با خودم آنست باشم، یعنی دیگه به خودم که نمیتونم دروغ بگم، اون مامان راحت گیره نیستم. شاید 80 راحت اما 20 باشه ها، ولی شاید اون 20 خیلی غلیظه، برای همین شاید یه جاهای خودم رو سخت گیر ببینم، ولی خب ناراحت نیستم، اصلا پشیمون نیستم. یه جاهایی فکر میکنم لازمه، یعنی یه جاهایی فکر میکنم که لازمه یه نگاه باعث بشه که پسر من حساب ببره از من. در جایی که پسر من با من خیلی راحته ها. ببین ما درد دلای ساعتی با هم داریم، هر اتفاقی که میفته میاد به من میگه، پس اون احساس راحتیه رو میکنه دیگه، یعنی براش یه جای امن درست کردم که بیاد بهم بگه، ولی خب یه جایی هم سختگیری دارم دیگه، بعد درست شم.
چون اشاره به صداقتت کردی، من میتونم توی نگاهت اون صداقت و توجه رو تو جواب دادن به تک تک سوالا الان ببینم. یعنی انقدر قشنگ با دقت و تمرکز جواب میدی. من این که میبینم تایید میکنم که 100% جواب ها کاملا واقعیه.
آره
قشنگ من هیجان زده شدم از اون توجهی که داری به تک تک سوالا میکنی.
خوبه که حداقل تونستم این حس رو تو ایجاد آره. کنم. حالا امیدوارم که حس رو تو شنونده هام
قطعاً یعنی همینه.
تون صدام بتونه این حس رو
قطعاً مشخصه
آره. انتقال بده. I know who I am. I love who I am. I like what I do and I like how I do it and I like my mistakes and I like the way I learn and I like the pace
with which I learn my mistakes. I don't want to be anybody else. رها یه جا از صحبتات اشاره به مامانت کردی، بعد از اینکه خودت مادر شدی جنس رابطت با مامان تغییر کرد؟ نوع نگاهت به مامانت؟
خب آره، مامانم خیلی بیشتر از قبل دوست دارم، خیلی بیشتر از قبل. ببین من همیشه مامانم خیلی دوست داشتم، مامان و بابامو همیشه خیلی دوست داشتم، عاشق مامان و بابام بودم. خب بابامو خیلی زود از دست دادم،
خدا رحمتش کنه،
برای همین همیشه با هنوز بعد از اینکه 28 سال از فوت پدرم گذشته هنوز قشنگ سختگیری هم داشته، ولی بیشتر سهلگیری بود. بابای من خیلی بابای خوبی بود، خیلی خیلی بابای خوبی بود. مهربونیاش از جنسی که الان باباهای الان داشتن نبود، جنس مهربونیاش فرق میکرد، ولی برای اون زمان مثلا اینی که شب بیاد پتو بندازه رود، نمیدونم بیاد بیدارت کنم، یه وقتی میمد بیدارم مثلا من خواب بودم، گفت خوابی؟ من میگم آره بابا خوابم، بخواب بخواب میدونی، یا یه سری چیزای ریز داشت که خیلی دوست دارم. وقتی الان میبینی راجبش صحبت میکنم بوشو الان احساس میکنم، یعنی رفته تو وجودم. خیلی بابامو دوست داشتم، برای همین وقتی که بابام فوت شد احساس بابامو به مامانم، یعنی این حس رفت توی یه نفر،
اینو همه رو منتقل کردین به یه صندوق.
آره وقتی بعد از اینکه بچه دار شدم، بعد از اون پروسه‌ای که گذروندم، دیدم مامانم چقدر مامان همراهیه. مامانم با لحظه به لحظه بارداری من، لحظه به لحظه به دنیا اومدن پسرم، لحظه به لحظه اون پروسه بیماری، مامان من خیلی مامان همراهی بود. و برای همین الان دیگه در مقام یک مادر دوستش ندارم، در مقام یک انسان دوستش دارم. شاید فکر کن چون مامانمه اینو میگم، نه یعنی الان بیشتر میفهمم که چه مامان خوبی دارم. یکی از چیزایی که من خیلی بهش میبالم و خوشحالم، مامان خوبی دارم. یه وقتایی مامانم رو با مامان دوستان مقایسه میکنم، میبینم که خب بعضی از مامانا هیچ بهایی بابت بچهشون نمیدن، ولی مامان من خیلی بها داده بابت من و این برام خیلی ارزش داره.
با همه فرزنداشون اینجوریان یا فقط نه، با تو به صورت ویژه؟
عموما مامان من مامان فداکاریه. یه جاهای فداکار بودن زیادش برام چیزها اذیت کننده است. یعنی یه جورایی دیگه خیلی بابت همه چی قصه میخوره و ناراحته، مدلش اینه. ولی با وجود که 4 فرزند داره میتونست یه جاهایی منو رهاتر بکنه، یعنی یه خورده منو ول کنه، ولی دیدم پا به پای من این مسیر رو اومد، پا به پای من درد کشید، پا به پای من قصه خورد و اینا خیلی برام قشنگه. حتی بگذاریم مامان منم یادم، جوانی های مامانم هم خیلی، منم بچه بودم، هم سن سالی پسرم بودم، مامان منم خیلی مامان سختگیری بود. شاید اون سختگیری که من دارم از مامانه چیز شده. حتی یه وقتایی الان در مورد بچه منم، مامانم مادر بزرگ مهربون نایس نیستا که فکر کنی همش بگه که وای مثلا هیچی به نوام نگید، نه، یه جاهایی یه سختگیریایی میکنه، بعد من بهش اشاره میکنم که مثلا تو کتابی یادی، بعد برمیگرده میگه که دوست داشتنش سر جاش ولی تربیتش مهمتر از دوست داشتنشه. یعنی از اون مامان بزرگایی نیستش که 100% باج بده نوه هر کاری بکنه این چیز بکنه، نه، یه جاهایی اون مامان قدیمیه
نظم و دیسیپلین رو داره.
آفرین اونو داره.
من چه خوشحال شدم مامان بزرگ محبوب من این شکلیه.
آره این مدلی، از اونایی نیستش که ببین عامیانه بهت بگم بچه خراب کن نیست. یعنی هر کاری که واسه پسر من میکنه با هماهنگی منه. امکان نداره یه چیزی واسه اون بخره بدون هماهنگی من. حالا در حد چیزای کوچیک که با هم برن بیرون یه فان نوه و مامان بزرگی داشته باشن داره، یا یه سری خواستایی رو که من بهش میگم انجام نده مامانم انجام بده، ولی نه چیزی که، یعنی فکر میکنم بهش چیز تاثیرگذاری نیست که در روند تربیتی من تاثیرگذار باشه. و یه چیز جالبتر بهت بگم، پسر من یه جاهایی مامان منو از من مامان تر میبینه.
از چه نظر مامان
چون
تر؟
به خاطر اینکه خب من اون مرحله رو گذروندم، پسر من بیشتر تایمش اون موقع با مامانم میگذرون و این قشنگ یادشه مامانی برام این کار رو کرد، مامانی برام اون کار رو کرد، یا یه جورایی مامان منو امین خودش میدونه. یعنی مثلا یه وقتایی یه چیزی میگم، مثلا این فقط یه چیزیه مال خانواده ما، من و بابا و تو باید بدونی، مثلا میگه که مامانی ندونه، اونم جزء خانواده ماست دیگه. یعنی مامانی رو جزء خانواده ما میبینه، با وجود که مامان با من زندگی نمیکنه، ولی اونو جای امن خودش میدونه.
متوجه شدم.
با همه سختگیریش خودش هم یه وقتایی میگه مثلا مامانی، اوی بابا این مامانی هم یه سختگیریای خاص خودشو داره، ولی هنوز عشقش اینه که بره خونه مامان بمونه، شب با مامان بخوابه، برن با هم دیگه مثلا یه پیتزایی دو نفری بخورن، مثلا از زمانی که پول تو جیبی میگیره اولین پول تو جیبی که گرفت مثلا مامانی رو مهمون کنه. یعنی میدونی مامان براش یه مامانه، یه جای امنه،
دوستم هستن.
آفرین. مامان بزرگ نیست، ما به اون میگه مامانی، واقعا مامانیشه.
متوجه، کاملا حستو منتقل کردی. رها به میگی که ارزشمندترین چیزی که تو به پسرت میدی، حالا چه در تربیتت چه رفتاره، اون چیه؟ یا تو تربیتت خیلی مقیدی که من اینو به بچه‌م منتقل کنم حتما؟
من با وجود اینکه خب دوست دارم پسرم یه آدم خیلی موفق باشه تو اجتماع دیگه، حالا هم لحاظ مالی، جایگاه اجتماعی، ولی چیزی که برام خیلی مهمه و امیدوارم بتونم به اون حداقل به 30% حتی 20%ش هم برسم خیلی خوشحالم. دوست دارم بچه‌م انسان بار بیارم. یعنی اگه یه زمانی من نبودم، برای اطرافیانش یعنی یه جایی بگن که تو چقدر خوبی، تو چقدر میتونی اینجا کمک باشی، انسان باشه، یه چیز کلیه. من نمیتونم بگم که نه من دوست دارم مثلا بچه‌م پولدار بشه، نه، پولدار شدن یه چیزیه که به خودش بستگی داره، من نمیتونم پولدارش بکنم. من چجوری میتونم پولدارش کنم؟ اینه که مثلا حالا روش اقتصادی تر رو که باز اونم بزرگ میشه راه و روش خودشو میره، یا نه مثلا یه پول براش، یه پول قلمبه بذارم، بلد نباشه اون پول قلمبه رو میده میره، موقعیت اجتماعی خوبی داشته باشه، باز اون من نمیتونم براش کنم. اگه اون دلش بخواد به اون موقعیت برسه میرسه، اگه دلش نخواد نمیرسه. من تنها چیزی رو که به عنوان یه مادر، به عنوان حتی به عنوان یه مادر نه، به عنوان یه کسی که یک موجودی رو به این دنیا آوردم،
مسئولیت خودت میدونی؟
مسئولیت آره، دوست دارم آدم خوبی به اجتماع تحویل بدم، حتی اگر شده بچه من یه کارمند خیلی ساده باشه، حتی شده پاکبان باشه، آدم خوب باشه. خوب بودن آدم ها به این نیستش که دکتر باشه، مهندس باشه، کارخونه دار باشه، نه، یک آدمی باشه که بتونه تأثیر گذار تو محیط اطراف خودش باشه، حتی محیط دو نفر باشه، بتونه تأثیر گذار باشه.
توی ذهنت لحظاتی داری که تو دلت ذوق کنی برای پسرت ولی روت نشه اون ذوق رو بگی، چون فکر کنی از نظر بقیه اینه که حالا که چیز خاصی نیست؟
خیلی وقتا پیش اومده.
پیش اومده؟
آره.
مثلا مثالش برای من الان داشتم فکر میکردم، مثلا پسر من توی 8 سالگیش مثلا یاد گرفت گره بنده کتونیشو خودش ببنده، حالا کج و کله، و من واقعا ذوق کرده بودم ولی روم نمیشد ذوق رو بگم، به خاطر اینکه این ترس از قضاوت رو داشتم که خب بقیه میگن حالا بنده کفش بسته دیگه، حالا فکر کردیم اگه چیکار کرده، و این ذوق رو پنهان کردم.
ذوقت خیلی خوب بود، چون من برای چیزای خیلی پیش با افتاده تر ذوق کردم. آخه نمیشه اینجا گفت الان مثلا بگم؟
آره، بستگی به خودت داره.
مثلا یک نمونه، پسر من خیلی دیر به دیر میرفت دستشویی، وقتی دستشویی میکرد، آقا من برای اینکه اون بچه دستشویی کرده انگار خدا دنیا رو به من داده، زنگ میزدم الو مامان دستشویی کرده، الو به خواهرم، الو دستشویی، یعنی یه نگرانی شده بود که همه نگرانی داشتن، و من انگار مثلا اون لحظه به مثلا بزرگترین هدیه رو در خدا رو شکر دستشویی کرد. حالا اونو تو بگی برو جلوتر دیگه خیلی چیزا شده دیگه. ببین من عموما از قضاوت دیگران خیلی نمیترسم، از بعد از اون داستان یاد گرفتم آدم هر جوری که دوست دارن منو نگاه کنن. یه جایی خودم سانسور میکنم، یه جایی دلیلی نمیبینم که یه چیزایی رو ببینن. از قضاوت نمیترسم، دلیلی نمیبینم که ببینن. قضاوت اصلا دیگه برام مهم نیست، هر جور دوست دارم فکر کنم، چون من نمیتونم فکر آدم ها رو تغییر بدم.
میگی در لحظات شکنندگیت چه کار میکنی؟
من گریه میکنم، خیلی گریه میکنم. بعد از اینکه گریه کردم سبک شدم، یه قهوه میخورم، بعد به خودم برمیگردم میگم خب همینه دیگه. بعد یه دلهوره میاد سراغم، یه دلشوره، یه دلهوره میاد سراغم، بعد رفت میشه. ولی در آن واحد در لحظات شکنندگی من خیلی گریه میکنم، به وقتایی با صدای بلند گریه میکنم.
با من امشب زیر باران گریه کن، گریه کن، سر بزن
داری که توی مسیر مادر بودنت احساس کنی 100% تو رو درک میکنه و حست بهش منتقل میشه؟
آره، همسرم. چون هیچ وقت در طول این 11 سال در این مسیر هیچ وقت منو قضاوت نکرد. یه تجربه جالب برات بگم. وقتی من پسرم فکر میکنم 4 ماهش بود، یه دفعه بچه 4 ماهه میبینه خیلی تکون نمیخوره دیگه، من نمیدونم، خواستم یه کاری انجام بدم، دور اینو بالشت گذاشتم و این خواب بود. شاید به فاصله 3 دقیقه نگذشت، من یه دفعه دیدم یه چیز گفت گوپ. برگشتم دیدم بچه از رو تخت افتاده و من جرئت نمی‌کردم بچه رو برگردونم. الان با چه صحنه مواجه میشم؟ رو فرشم نیفتاد، افتاد رو پارکت، حداقل مثلا 50 سانتم ارتفاع بود. حالم خیلی بد بود. بچه رو برگردوندم، سریع به نزدیکترین بیمارستانی که میدونستم بچه رسونم. نگران بودم. بعد اونجا بردم، گفتن که این بچه باید تحت نظر باشه چون سقوط از ارتفاع بوده و از این حرفا. من تا شب که شوهرم بیاد به شوهرم زنگ، یعنی در طول روزم با هم چندین بار صحبت کردم، گفتم اومدم با خواهرم بیرون، حالا الکی ها بیمارستان بودم، بچه باید تحت نظر میبود چون میخواستن اسکن مغز بگیرن. یه دکتر اومد گفت خیلی کوچیک، اسکن اشعه داره و از این حرفا، ما باید بمونیم که این بچه تحت نظر باشه. و زمانی که خیالم راحت شد که مثلا همه چی اوکیه، اومدیم خونه، به خواهرم برگشتم گفتم که اگه اومد خونه بهش نگیم یه همچین اتفاقی افتاده ها، الان نکنه به من بگه چرا حواست نبوده، چی شده که این بچه افتاده و اینا. خواهرم هم گفتش که باشه و نمیگی ما. همین همسر من کلید انداخت در وا کرد و من زدم زیر گریه، گفتم امروز یه همچین اتفاقی افتاده. گفت الان خوبه؟ گفتم آره. اومد منو بغل کرد گفت خب خدا رو شکر که خوبه، تو که قصد نمیخواستی این اتفاق بیفته، شاید من بودم خونه این اتفاق با منم میافتاد. ببین آرومم کرد،
منم آروم شدم.
آره، یا یه جاهایی من یه رفتارهایی نشون میدم شاید مثلا باب میل اون نباشه، ولی مثلا بعد من برمیگردم به نظر من خیلی تند رفتم. میگه خب آره، ولی خب شاید منم بودم جای تو بودم تند میرفتم. پیش میاد، خودتو ناراحت نکن. تنها کسی که واقعا میتونم بگم صدشو در این مسیر بر من گذاشت همسرم بود. هیچ وقت منو مورد قضاوت قرار نداد و این خیلی برام خوبه،
عالیه.
این خیلی به من آرامش میده. یه وقتایی وقتی خیلی ناراحتم، وقتی گریه میکنم، دست منو میگیره میگه که آره میفهمم، آره گریه کن بذار آروم شی. حتی گریه کردن اینه که حالا مگه چی شده داری گریه میکنی، یا تو بزرگش میکنی. میبینی وقتی بهت میگه تو بزرگش میکنی، اون لحظه انگار میخوری به دیوار. ولی نه، همسر، اگه بخوام آنست باشم با خودم، همسرم بوده.
من و تو خم نب و در هم نب و کم هم نکه می باید با هم باشیم. من و تو حق داریم در شب این جنبش نبض آدم باشیم. من و تو حق داریم که به اندازه ما هم شده با هم باشیم. من و تو حق داریم که به اندازه ما هم شده با هم باشیم. گفتنی ها کم نیست.
رها، قصه مادری من و تو همچنان ادامه داره. من توی قسمت بعدی میزبان یه مامان دیگه هستم که قصه بی سانسور مامان بودنش رو برامون تعریف کنه.
خیلی هم عالی.
مرسی از تو،
مرسی
که
از
اومدی.
مرسی.
دعوت منو قبول کردی.
قربونت برم. خیلی ممنون. میبوسم.
رستنی ها کم نیست. من و تو کم بودیم. خشک و پژمرده و تا روی زمین خم بودیم. گفتنی ها کم نیست، من و تو کم گفتیم. مثل هذیان دم مرگ از آغاز چنین در هم و بر هم.
اپیزود 13 پادکست مامانز رو که در اردیبهشت 1404 منتشر شد شنیدیم، با عنوان مادری که یک بمب را خنثا کرد. حس و حال الانتون رو بعد از شنیدن این اپیزود میتونید چه توی کست باکس و چه توی اینستاگرام و زیر پست همین اپیزود برام بنویسین. خوندن کامنت های شما به من و به بقیه مامان ها جرأت واقعی بودن میده.
چیدنی ها کم نیست، من و تو کم چیدیم. وقت گل دادن عشق روی دار قالی، بی سبب حتی تا پرتاب گل سرخی را ترسیدیم. خواندنی ها کم نیست، من و تو کم خواندیم، من و تو ساده ترین شکل سرودن را در معبر باد با دهانی بسته واماندیم. من و تو کم بودیم، من و تو اما در میدان ها اینک اندازه ما میخوانیم، ما به اندازه ما میبینیم، ما به اندازه ما میچینیم، ما به اندازه ما میگوییم، ما به اندازه ما میرویم. من و تو کم نه که باید شب بیرحم و گل مریم و بیداری شبنم باشیم، من و تو خم نه و در هم نه و کم هم نه که می باید با هم باشیم. من و تو حق داریم در شب این جنبش نبض آدم باشیم، من و تو حق داریم که به اندازه ما هم شده با هم باشیم، من و تو حق داریم که به اندازه ما هم شده با هم باشیم. گفتنی